اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. با برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا خوش آمدید. امروز شنبه 16 ماه فوریه سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن می شنوید. در آغاز توجه فرمایید با مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه از گروه طالبان خواست تا خشونت در افغانستان را کاهش بدهند و تاکید کرد که خروج قوای ناتو از آن کشور وابسته به شرایط در افغانستان است. این مقام ارشد ناتو که پیش از نشسته وزرای دفاع ناتو که قرار است به تاریخ 17 و 18 فوریه برگزار شود صحبت میکرد گفت که موقف ناتو در مورد افغانستان واضح است و این که افغانستان هیچگاه بار دیگر به پناهگاه امن گروه های دهشت افغان مبدل نشود.
حقیقت ما این است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای دهشت افغانان بین المللی مبدل نشود. این همان اولویت است که ما 20 سال پیش زمانی که به افغانستان رفتیم اولویت ما بود. این موضوع نه تنها بر شهروندان افغانستان از اهمیت برخوردار است، بلکه برای اعضای ناتو نیز مهم است. آن حملات 11 سپتامبر بود که ناتو را وادار ساخت در افغانستان ماموریت داشته باشد و هدف هنوز هم این است که از مبادر شدن افغانستان به پناهگاه امن دهشت افغانان جلوگیری شود.
استولتنبرگ افزود در حالی که هیچ یک از متحدین این پیمان نمیخواهند بیش از ضرورت در افغانستان باقی بمانند، این کشور را پیش از وقت مناسب ترک نخواهند کرد. او گفت در حال حاضر بهترین روش این است تا ناتو و کمکهایش در قسمت تمویل و آموزش نیروهای افغانستان ادامه دهد و قوای افغانستان خود در برابر گروه های دهشت افغان مبارزه کند. رهبر ناتو افزود که وزرای دفاع این پیمان روز پنجشنبه 18 فوریه وضعیت افغانستان را ارزیابی کرده و انکشافات در آنجا را از نزدیک زیر نظارت خواهند داشت. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه از وزرای دفاع پیمان ناتو خواست تا حمایت و تعهدشان را در راستای آموزش، مشورتی و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه دهند. مقامات امنیتی عراق اعلام کردند که پرتاب چند راکت به اطراف میدان هوایی بین المللی اربیل و در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال عراق یک کشته و حداقل 5 مجروح غیر نظامی بر جای گذاشته است. یک سرباز آمریکایی نیز در این حملات زخمی شده است و فرد کشته شده یک قراردادی خارجی بوده است. مقام های امنیتی امریکایی و عراقی تایید کردند که 3 راکت به منطقه بین میدان هوایی غیر نظامی اربیل و پایگاه نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه تحت کنترل کردها شلیک شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. منابع امنیتی میگویند که راکت ها از منطقه در جنوب اربیل و نزدیکی مرز با ولایت کرکوک شلیک شده و به منطقه مسکونی در نزدیکی میدان هوایی اصابت کرده است. روز دوشنبه ایالات متحده سعی نمود تنش ایجاد شده با ترکیه را در مورد اعدام 13 تبعه ترکی در عراق رفع کند و میگوید که ادعای انقره را در این مورد میپذیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از واکنش و تردید اولیه وزارت خارجه آمریکا نسبت به سرزنش حزب کارگران کردستان یا PKK در این مورد انتقاد کرده بود. واشنگتن و انقره اردو PKK را به عنوان یک سازمان تروریستی می دانند، اما ایالات متحده در درگیری علیه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از شبه نظامیون کردی در سوریه پشتیبانی می کند. انقره روز یک شنبه گفت که PKK مستقر در شمال عراق 13 شهروند ترکیه را که سالها قبل اختطاف کرده بودند اعدام کردند. این در حال است که عملیات زمینی و هوایی نظامیان ترکیه برای سرکوب تندروان حزب کارگران کردستان در شمال عراق که به تاریخ 10 فوریه آغاز شده است هنوز هم ادامه دارد. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در نامه‌ای به اعضای دموکرات این مجلس از تلاش برای تشکیل کمیسیون به سبک کمیسیون 11 سپتامبر جهت بررسی حمله 6 جنوری هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگرس خبر داد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیش از این و قبل از استیضاح دونالد ترامپ نیز خواهان تشکیل چنین کمیسیون شده و تحقق آن را بسیار لازم و ضروری دانسته بود. اعضای این کمیسیون را عمدتاً افراد خارج از دولت تشکیل می‌دهند. در حمله معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به ساختمان کنگرس آمریکا 5 تن کشته و شمار زیادی از مامورین امنیتی مجروح شدند. کشور آفریقای چاد روز دوشنبه خواستار حمایت بین المللی برای کمک به ساحل آج شد. در آغاز اجلاس دو روزه در دجمینا پایتخت چاد که با حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و رهبران جی 5 ساحل یعنی بورکینافاسو، چاد، مالی و موریتانیا از طریق لینک ویدیویی برگزار شد، ادریس دبینتو رئیس جمهور چاد گفت که ساحل آج با فقر گسترده که زمینه مناسبه برای تروریسم است دست و پنجه نرم می کند. وی گفت زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی فوراً بودجه لازم برای توسعه را افزایش دهد تا به قطع این منبع جذب برای تندروان کمک کند. 26 سال پس از نسل کشی رواندا که تایان شمار زیاد از توتسی تبارها قتل عام شدند، یک رسانه مستقل فرانسه از نقش مقامات فرانسوی در زمین سازی فرار عاملان این نسل کشی پرده برداشت. رسانه خبری آنلاین و مستقل میدیا پار که توسط جمع از خبرنگاران نخبه فرانسوی مدیریت می شود، از دسترسی به یک تلگرام دیپلماتیک به تاریخ 15 جنوری سال 1994 خبر داده که در آن به نقش نظامیان فرانسه در کمک به این نسل کشی اشاره شده است. بر اساس این سند، مقامات فرانسوی از نظامیان این کشور خواسته بودند که در مناطق تحت کنترل خود و دستگیری عاملان نسل کشی مبادرت نورزند و به نوع زمینه فرار آنها را فراهم کنند. این تلگرام در آرشیف اسناد برونو دولای مشاور امور افریقا در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران نگهداری شده و تازگی اجازه دسترسی به آن داده شده است. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در افغانستان با 55514 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این نوعیه در این کشور به 2427 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 109,128,503 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,405,804 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 486,111 نفر و شمار مصابین 27,682,645 نفر گزارش شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تفصیل گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولین برنامه محو پولیو از دخیل سازی علمای بانفوذ در برنامه آگاهی دهی محو پولیو در مناطق دوردست و ناامن خبر دادند. مکیه منیر گزارش می دهد.
این علما در مناطق ناامن و دوردست با همکاری پروگرام محو پولیو خانواده ها را به واکسین کردن اطفالشان تشویق می نمایند. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو و صدای امریکا گفت
قاعده علمایی که بی‌طرف هستند، غیر سیاسی و غیر جانبدارانه، اما رسوخ اجتماعی خود را در بین مردم حفظ کردن و از اعتبار و عزت برخوردار است. چه این نوع علما را ما بیشتر نیازم داریم و اونا را هم داخل ساختیم.
آقای راسخ می افزاید که فعالیت‌های این علما در آن مناطق خیلی مؤثر بوده و توانستند که مردم را قناعت بدهند تا واکسین پولیو را به اطفالشان تطبیق نمایند. با گفته او، این علما در حوزه جنوب و شرق با آنها در قسمت آگاهی دهی همکاری می‌کنند تا اطفال بتوانند که به واکسین دسترسی یابند.
به گونه مثال در حوزه جنوب افغانستان ولایت قندار و هلمند و زابل و دهی مناطق هم همی نوع علما همکار بودند و همکاری دارند، گرچه بسنده نیست همکاریشان و ما تمرکز ما ایست که ما بیشتر علما را داخل بسازیم و متنفذین محل را داخل بسازیم، اما از تا دو سال اخیر به این طرف ای فعالیت ها آغاز یافته و اینش پیش برده میره و نه تنها ای که در قسمت آگاهی دهی ما را ای علما همکاری بکنن، بلکه طرف های درگیر را قانع بسازن که زمینه واکسین کردن هر طفل را بر ما مساعد بسازن.
از مدت بیشتر از دو سال بدین سو طالبان مسلح در مناطق تحت کنترلشان مانع کمپاین های واکسین پولیو به صورت خانه به خانه و مسجد به مسجد می شوند. در صدیقه یک تن از والدین در حالی که دخیل سازی علما را در مناطق ناهم در برنامه آگاهی عامه برای تشویق کردن خانواده ها مؤثر می داند.
این بسیار خوب است که علما در برنامه آگاهی دهی شامل شدند و به مردم مشوره می دهند تا اطفال خود را واکسین کنند، اما مردم باید هم متوجه ساعت اطفال خود باشند و اطفال خود را واکسین کنند که فلج نشند.
مسئولین پروگرام محو پولیو می گویند که برنامه های آگاهی دهی آنها در سایر مناطق کشور نیز از سوی مسئولین صحی و متنفذین قومی صورت می گیرد و آنها در این برنامه نقش مؤثر را انجام داده اند که بیشتر خانواده ها با تشویق این افراد در کمپاین ها اطفالشان را واکسین پولیو می کنند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ادامه گزارش ها. نهادهای مدافع از حقوق کودکان در ولایت بامیان از افزایش شمار اطفال خیابانی گدا و اسفندی اظهار نگرانی می کنند. با آنکه این پدیده در سالهای گذشته در بامیان وجود نداشت، اما در چند ماه اخیر بیش از 100 کودک که دختران نیز شامل آنانند با دود کردن اسفند و گدایی در جاده های بامیان می پردازند. ظفر بامیانی در این باره گزارش دارد.
کودکان کارگر روی جاده و اسفندی در بازار بامیان همه روزه در هوای سرد این ولایت زودتر از دیگران به جاده ها می آیند و دیرتر از همه به خانه برمی گردند. کودکانی که نان آوران خانواده هایشانند و روزانه مجبورند با دود اسفند آبران و رانندگان را بدرقه کنند تا چند افغانی به دست آورند. حیات الله و امیر حسین دو تن از کودکان اسفندی در روی جاده های بامیان می گویند
اسپندی میکنیم با خاطر خرج خونه،
با خاطر اسپندی میکنیم که نان ببریم در خونه کار کنیم، کار غریبی دیگه ما از دوله نمیخواسته داریم که کمک کنه.
اکثریت این کودکان اطفال بی سرپرستند و یا پدر و نانواران خانواده هایشان معلول است. این کودکان روزانه 20 تا 100 افغانی درآمد دارند که با آن هنگام بازگشت به خانه چند قرص نان می خرند. مختار کودک دیگر اسفندی روی جاده ها در بامیان که پدرش بیمار است می گوید
آتی از ما چاک بیره عملیات شدید. عملی کار نمتن دیخی گشتن نمتن قرار خانه هایت بکار
بدنی. برخی از خانواده های این کودکان اسفندی و گدا در بامیان میگویند که به دلیل گرسنگی و فقر اطفالشان را به جاده ها میفرستند. زینب و علی جان والدین دوتن از این کودکان میگویند
خدا اگر من از اواز ریه کدشم اگر نانی بگا سبای خردشته شم یادم بچکش این باچه خریه نمکنم. این از مجبوری ریه میکنم که این میرسپندی.
خانه فیزنی خود مزعیف هستیم. یک بچه فلج داریم 8 ساله هسته. بود در دکترها بودیم بازم چند هفته پیش یک هفته پیش بود چیشون سی هم کور شده. بودیم در دکتر نور در کابل. چیز نست تداوی نست.
نهادهای مدافع حقوق طفل در بامیان میگویند که بسیاری از این اطفال از ابتدایی ترین حقوقشان محرومند و خطرات چون سوء استفاده جنسی از آنان، بهره کشی و قاچاق جان این کودکان را تهدید میکند. به گفته این مسئولان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان، اکثریت این کودکان با تهدیدات جدی روزمره در زندگیشان روبرواند. هوا صادقی، عضو دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
دولت مکلف است که زمینه تامین خدمات و امکانات فراهم کنه، یعنی او خانواده را مورد حمایت قرار بده تا اطفال از اونام بتونند یک محیط همراه با آرامش با دسترسی به خدمات بتونه که زندگی کنه، که متاسفانه تابال همی امکانات فراهم نشده.
از سوی هم شبکه محافظت از اطفال در معرض خطر و ریاست کار و امور اجتماعی بامیان میگویند که عدم آگاهی خانواده ها از حقوق طفل و تشدید فقر از دلایل افزایش این کودکان است. عارف محبی، مسئول شبکه محافظت از اطفال در ولایت مرکزی افغانستان، و محمد یونس مهران، کارمند ریاست کار و امور اجتماعی بامیان میگویند
متاسفانه چند موضوع محافظت اطفال در بامیان رو به افزایش است. یک، کار شاقه، اسفندگیری، ازدواجای زود هنگام و زیر سن، و این موضوعات هست که تاثیرات مستقیم از فقر و ناداری مردم هست و دلایل عدم آگاهی مردم هم هست. آگاهی سطح آگاهی والدین هم پایین است در ارتباط با بخش اطفال.
تعهد کتبی هم روزانا گرفتیم که دیگه اطفال خود روان نکنه در روی کوچه و بازار، بلکه اونا روان کنه در مکتب و درس تعلیم باز نمانه. ولی با آن هم مردم فکر میکنه که یک منبع درآمد بر زنا بوده باشه، اونا رو باز دوباره روانه کوچه و بازار میکنه.
اداره محلی بامیان میگوید که آنان در حال بررسی افزایش اطفال اسفندی در بازار بامیانند. لطیف عظیمی، سخنگوی والی بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
به ادارات زیربط هدایت داده شده که یک بررسی و ارزیابی خود انجام بده و بعد در این مورد تدابیر گرفته شد.
اما نهادهای مدافع از حقوق اطفال خواستار رسیدگی فوری دولت به وضعیت این کودکان شده و میگویند که تشدید فقر و شیوع بیماری کرونا به شمار کودکان کارگر روی بازار، اطفال اسفندی و گدا افزوده است، پدیده ای که در سالهای گذشته در بامیان وجود نداشت. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
واکسیناسیون سراسری هند علیه کووید 19 پس از یک کندی موقتی در کشوری که موارد این بیماری در آن گسترده است سرعت می‌گیرد. انجانا پسریچا، گزارشگر صدای امریکا، برای دیدن موانع و پیشرفت در کمپاین تطبیق این واکسن در هند که به ذات خود بزرگترین در جهان است، از یک مرکز تلقیح در یک شفاخانه دهلی نو دیدن کرده است و این گزارش را ارسال کرده که همکارم محمد احمدی به توجهتان می رساند.
یک حس درک و سپس یک حس راحتی در حالی است که این کارگران صحی در شفاخانه اندرا پرشتا اپالو در دهلی نو اولین واکسین ضد ویروس کرونا را دریافت می کنند.
من از مردم زیاده شنیدم که این واکسین عوارض جانبی زیاده دارد، بنابراین واقعا قبل از گرفتن این واکسین کمی نگران بودم، اما بعد از گرفتن آن حالم خوب است و منتظر دوز بعدی آن هستم.
من بسیار احساس مسئولیت میکنم، زیرا مدت طولانی است که من در یک محیط ویروس کرونا کار میکنم. حتی اگر اتفاقی هم برایم بیفتد حالم خوب خواهد بود.
یه لگره ای که اب نهی رایگا. کارگران صحی بعد از گرفتن واکسین از خود عکس میگیرند. این چنین ابتکارات بخشی از برنامه گسترده مقامات برای متقاعد کردن مردم به گرفتن واکسین ضد ویروس کرونا در کشوری است که با تردید گرفتن واکسین مقابله میکند. هند بعد از آن برنامه سرتاسری واکسیناسیون را یک ماه قبل آغاز کرد که گزارش های ابتدایی در مورد عوارض جانبی احتمالی واکسین ها برخی ها حتی کارگران صحی را با تردید مواجه کرد. دکتران برای رفع این نگرانی ها خودشان نخست واکسن گرفتند.
مردم کمی ترسیده بودند، سوالات زیادی میپرسیدند و ما با آنها پاسخ میدادیم و وقتی آنها دیدند که این واکسین مسئول است، این کار باعث کسب اعتماد مردم شد.
این اقدام در حال افزایش است. روزانه شمار کسانی که برای گرفتن واکسین به این مرکز مراجعه می کنند 3 برابر شده است. در برخی دیگر مراکز واکسیناسیون عوارض جانبی واکسین مشکل نیست، بلکه مشکل درک اندک از فوریت گرفتن واکسین است، زیرا شمار مصابین به صورت قابل توجه در حال کم شدن است. بازارها در حال رونق یافتن است و بیرون ایستگاه‌های قطار بین شهری مسافرین صف کشیدند. برخی مردم هنوز از گرفتن یکی از 2 واکسینی که هند آن را تطبیق می‌کند تردید دارند، زیرا آزمایش نهایی آنها به پایان نرسیده است. اما مقام‌های صحی هندی در تلاش هستند تا این پیام را تقویت کند که تنها واکسیناسیون به همه‌گیری ویروس کرونا پایان خواهد داد.
مراکزی که مردم مراجعه نمی‌کنند خوب نیست. ما کمی نگران هستیم. کارگران زیادی است. مشاورین ارشد وجود دارد و ما از آنها می‌خواهیم بیایند و واکسین بگیرند.
مرحله بعدی واکسیناسیون افراد بالای سن 50 سال است که ممکن آزمون‌های بیشتر را در پی داشته باشد. حتی این گروه آسیب‌پذیر نیز در گرفتن واکسین منقسم شدند. تا به حال بیشتر از 8 میلیون نفر در هند واکسین گرفتند، اما این تعداد به طور اساسی در صورتی بلند خواهد رفت که هند به هدف تطبیق واکسین بر 300 میلیون نفر تا ماه آگوست برسد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید.
خانواده ها و اقارب کسانی که در پاکستان به صورت اجباری ناپدید می شوند دست به اعتراض زده و خواهان پاسخگویی مقام های مسئول در مورد مفقود شدن عزیزانشان هستند که سال هاست خبر از آنها ندارند. فعالان حقوق بشر سازمان های قدرتمند نظامی و استخباراتی پاکستان را به دست داشتن در ناپدید شدن این افراد متهم می کنند. شب گزارش عایشه تنظیم خبرنگار صدای امریکا را از همکارم میشنوید.
در تظاهرات تمام با احساسات زنان عکس‌های عزیزانشان را حمل می کردند. پدر، برادر و پسران این خانواده ها در مقابل چشمانشان برده می شوند و برای سالها مفقود هستند. سیما بلوچ یک از این زنان معترض می گوید که My brother was picked up on 4 October 2016. برادر من به تاریخ 4 ماه اکتبر سال 2016 در مقابل چشمان همسرش برده شده. از آن وقت تا حال ما همه جا به هر دری جستجو کردیم، اما هنوز هم نمی‌دانیم که او در کجاست. مفقودی‌های اجباری یک موضوع دیرینه در پاکستان بوده است. حکومت‌های پی در پی برای حل این مشکل تلاش‌های زیادی به خرج دادند، اما به نتیجه‌ای نرسیدند. هزاران تن هنوز هم مفقود می‌باشند. نزدیکان این افراد و فعالان حقوق بشر سازمان‌های قدرتمند نظامی و اطلاعاتی پاکستان را متهم می‌کنند که در این مفقودی‌ها دست داشتند. پاکستان در سال 2011 به منظور ردیابی افراد ناپدید شده کمیسیونی را ایجاد کرد تا اقدامات قانونی علیه افراد مسئول همچو وقات اتخاذ شود. در سال 2018 جاوید اقبال رئیس این کمیسیون به کمیته حقوق بشر مجلس سنای پاکستان گفت که بر اساس گفته های چند سناتور در آن جلسه 153 تن از کارمندان اردوی پاکستان دخیل در این قضایا می باشند. زمانی که در مورد یافته های این کمیسیون صدای امریکا از مقامات رسانه‌ای اردوی پاکستان سوالات را مطرح کرد، در عوض آنها سوال ها را به کمیسیون رجعت داده، گفتند که این ارگان است که از نظر قانونی معذف از این موارد را بررسی کند و کمیسیون نیز از رای جزئیات در مورد خودداری کرد. در اوایل ماه جاری عمران خان صدر اعظم پاکستان وعده داد که این موضوع را حل خواهد کرد، اما نزدیکان این افراد روزها پس از بیانیه آقای خان گفتند که کمیسیون برای ردیابی ناپدید شدگان با آنان گفته است که از تقاضای خود دست بردارند. پدر سیمیدین بلوچ 12 سال است که مفقود است و در مورد می گوید که آیا ما شهروندان این کشور نیستیم؟ آیا حقوق ما برای شما هیچ معنایی ندارد؟ برای 12 سال است که ما گریه میکنیم، در جاده ها در مقابل رسانه ها اعتراض میکنیم. آیا شما این را نمیبینید؟ تقاضای جمعی این معترضان تقریبا این است که اگر عزیزانشان مرتکب کدام جرم شده باشند در یک محکمه قانونی بررسی و مورد پیگرد قرار گیرند و هر تصمیمی که گرفته شود بر اساس قانون اساسی پاکستان باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که اخیراً موضع حکومت افغانستان که طالبان نتوانستند تعهداتشان را مبنی بر کاهش خشونت، قطع روابط با گروه‌های تروریستی و پابندی به حل مسالمت آمیز جنگ برآورده سازند، از سوی گروه مطالعه افغانستان که در دسامبر سال 2019 توسط کنگره ایالات متحده ایجاد شد، مورد تایید قرار گرفته است. این در حال است که گروه‌های حقوق بشر، خبرنگار و سیاسیون نگران بوده و بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر تاکید می نمایند. همکارم نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی حفظ این دستاوردها، تأمین صلح و اجماع منطقوی با شماری از صاحب نظران و افراد مستقی صحبت نموده، گزارش تهیه کرده است که یک جابان گوش می دهیم.
به تازگی وزارت خارجه افغانستان گفته است که ما از سیاست جدید دولت جدید یا اداره جدید امریکا استقبال میکنیم و به زودی شاهد یک پروسه و گفتگوی جدی روی یک پلان مشترک بین دولت امریکا و دولت افغانستان خواهیم بود و این پروسه به شدت به پیش خواهد رفت. وزارت خارجه همچنان گفته است که پیام‌های اداره جدید ایالات متحده در راستای صلح، تقویت نظام جمهوری و در همکاری و حمایت از مردم افغانستان است. در این حال گزارش اخیر گروه مطالعه افغانستان تاکید نموده که حفظ دستاوردهای دموکراتیک و حقوق بشری، تأمین مشارکت سیاسی همه اقشار و احترام به اراده آزاد مردم با موفقیت مذاکرات و تأمین صلح پایدار پیوند ناگسستنی دارد. حلیمه علیزاده مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، فعالیت این کمیسیون در بخش آموزش و ترویج حقوق بشر را برای همه اقشار یکی از دستاوردهای عمده تلقی می کند.
یکی از دستاوردها که اهمیت زیادی داره آموزش یا همون ترویج حقوق بشر هست که باعث شده افراد مختلف در دستبندی های مختلف از حقوق اساسی و حقوق بشریشون آگاهی بیشتری پیدا بکنن.
خلاهای امنیتی نگرانی دیگر است که در گزارش گروه مطالعه افغانستان بازتاب یافته است و این خلاها زمینه‌ساز رشد دوباره گروه های تروریستی دانسته شده. اما سمونوال محمد حسن منوری، یک تن از افسران پیشین پلیس، تأکید می دارد که در شرایط افغانستان این نیروها در احضارات شماره یک قرار دارند تا جلو خرابکاری های افراد غیر مسئول گرفته شود، ولی بودجه ناکافی برای نظامیان و عدم پرداخت به موقع معاشات به نیروهای امنیتی را یکی از چالش ها می خواند.
شرایط فعلی افغانستان شرایط جنگی است که در هر شرایط خاص سربازها مشکلات خود داره، از نگاه از اینکه برایشان همه امرار معاشی که دولت برایشان تعیین کرده امرار معاش فامیلیش نمیشه، معاششان کم است.
همچنان به نظر پروفسور نیلوفر سخی از پوهنتون جورتان، تأمین اجماع منطقی و گسترش همکاری های اقتصادی با شرکای بین المللی برای افغانستان یکی از دستاوردهای خواهد بود که از دیر زمان انتظار آن می رفت. پروفسور نیلوفر سخی معتقد است که
اجماع منطقوی یک میز مذاکره کار داره و اجماع منطقوی تمام کشورهایی که دست دارن در صلح و صلح افغانستان و منازع افغانستان را باید سر یک میز بشینن، عین میزی که دوها به وجود آمده. اونو مو چند میز دیگه باید به وجود بیایه که همزمان با میز دوها پیش بره و او میز باید منافع از این کشورها را بحث بگیره.
وای اعلام میکند که رفع تهدیدها، مهار گروه های تروریستی و حفظ دستاورت های مشترک از چانه زنی هاییست که در هر نوع میز مذاکره برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان حتمی دانسته می شود. و در نهایت خانم علیزاده از احتمال روی کار شدن نظام جدید و تعدیل احتمالی در قانون اساسی و سایر قوانین حقوقی ابراز نگرانی نموده و بر صلابت این قوانین تأکید می دارد.
اگر قوانین یا قانون اساسی که من حیث قانون اساس و مبنا هست و خود فعالیت های کمیسیون و مبنای ایجاد کمیسیون از این قانون نشد گرفته، اگر تعدیل بشه با آمدن نظام جدید یک نگرانی بسیار زیاده.
خروج شتاب زده سربازان امریکایی از افغانستان می تواند خطر بروز جنگ داخلی و از هم پاشیدن نظم و نظام در آن کشور پیامدهای منفی برای منطقه و افزایش تهدیدها برای ایالات متحده را در پی داشته باشد.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر باز هم خدمتتان خواهیم بود. با ما باشید.